أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني. سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در اوج نیایش در روز عرفه این مهام رو، این مسائل اساسی رو از بارگاه خدا درخواست میکنه. اولین درخواست این بود که خدایا منو به بیرون وابسته نکن، غنای من رو درونی قرار بده، من به بیگانه محتاج نشم، به بیرون وابسته نشم. دوم، یقین در قلب من قرار بده. که عرض کردیم این یقین مقدمات میخواد. کسی در مسیر بندگی قرار بگیرد، هر گناهی که ترک میکنه یک نوری در باطن او ایجاد میشه، هر عمل خیری که انجام میده یک قدم به خدا نزدیک میشه و نور خداست. هرچه انسان از ما سوا انقطاع پیدا بکنه و به خدای خودش نزدیکتر بشه، این حقیقت بین میشه و به تدریج همه وجودش آیت میشه، آینه میشه و همه قلبش رو نور یقین فرا میگیره. و قرآن کریم فرمود عبادت کنید تا یقین به شما داده بشه و مرتبه عالی یقینم اینه که انسان پس پرده را بیابد. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. گاهی اسرارآمیز است رسیدن بشر به یقین. بعضیا با پای عمل و عبادت به مراحل یقین نائل شدند. عرفای ما، بزرگان اهل معرفت، اینها هم جذبه استاد بوده هم نسخه براشون میپیچیدند و اینها اجرا میکردند. طی سالیان متمادی بُعد مادیشون ضعیف میشد، تلطیف میشد، بُعد عرشی و آخرتیشون تقویت میشد و بالاخره از این روزنه تنگ عالم ماده خدا عبورشون میداد و به فراخنای عالم مثال یا فوق مثال راه پیدا میکردن. این سلسله ملا حسین قلی همدانی همه مسیر عبورشون و عوالم ماوراء مادی معرفت و نفس بوده، که معرفت و نفس هم با یک سلسله اعمال عبادی و کشش های خاص براشون رخ می داده. عمدهش هم قطع جاذبه های دنیا و خرد کردن بت انانیت بوده براشون. اونهایی که این اعمال را انجام دادن ولی سرسپرده شدن و این اعمال را انجام دادن، خدای متعال اینها را به پس پرده آشنا کرد و عوالم غیب را مثل عالم شهود می دیدن. دریچه های بهش بروشون باز بود. مرحوم آیت الله بهاءالدین همینجور که عرض کردم هم در زنده ها می شناخت کی بهشتیه و کی جهنمیه، هم از قبرستان که عبور می کردن متوجه می شدن که معذبین چه کسانی هستن. این اشرافی است که خدای متعال به بعضی ها عنایت میکنه و اوج یقینه. گاهی هم با یک معجزه، با یک کرامت، با یک احسان، با یک محبت یه شوکه‌ای در اشخاص وارد میکردن که این تمام پرده هاشون ریزش میکرد، غبار جسم و مادیت آب میشد و حقیقت توحید در باطنشون جلوه میکرد. انسان که از دو عالم است، جسمش از عالم ماده است، روحش از عالم بالاست، روح در عالم ذر اشراف داشته، به حقایق آینه بوده، جهان نما بوده، بعد که گرفتار تن شده این تن غبارش شده، حجابش شده، تا تعلقات جسمانی به کلی از این عالم گسسته نشود، روح گرفتار قفسه، روح گرفتار پرده و حجاب و غباره. و این در اثر ریاضت‌های مشروع که انسان دل بخواه خودش رو به تدریج ترک بکنه و هر کاری میکنه فقط برای خدا باشه، جنبه عبودیت داشته باشه، خدای منان این حجاب را مبدل میکند به نور، شفاف میکنه و مانعیتی نسبت به روح پیدا نمیکنه. ولیکن بعضی ها نگار من که به مکتب نرفت،
بسم الله الرحمن الرحیم،
به غمزه مسئله آموزه
فی نفسد
مدرس شد
یقین فی قلبی،
بعضی ها نسیم هایی در مسیر زندگی مثل گرفتن بر اینها رو گرفته و اینها را با عالم معنا مرتبط کرده.
سالار شهیدان
اینام کم نیستن. چی جور شده که ملا قلی جولا سراغ مرحوم آیت الله آسد علی شوشتری رو گرفته؟ آسد علی تا اون وقت دنبال مسائل سیروسفک نبوده، مثل همه علمایی که با علوم رسمی سر و کار دارند
مهام رو
ملای به تمام معنا بوده، رتق و فتق میکرده، شؤون اجتماعی داشته، ولی ملا قلی جولا
این بود که میاد
و با یکی دو تا به
بیرون وابسته نکرد
او را از اینجا میکنه
رو
و همه بده. تعلقاتش رو
من
نسبت به اینجا قطع میکنه. وقتی منقطع شد
بیرون
میگه حالا برو نجف و بعد از 70 روز در وادی السلام منتظر من باش که مرحوم آسد علی شوشتری میگوید که من مشرف شدم به نجف،
کسی
در وادی السلام در روز موعود منتظر بودم، یه وقت دیدم ملا قلی جولا پیش منه، اما اون چه مسلم است از اطراف من نیامد، من حواسم بود که از جلو روم یا از طرف راست یا از طرف چپ یا از پشت سر توجه داشتم، ولی دیدم هست اونجا ظاهر شد. بعد در اونجا کلیدهایی رو داد و مرحوم آسدلی ششتری رو ساخت تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. وجود نازنین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، یارانش چند گروه هند. یک عده قراء قرآنند، صحابی پیغمبرند، نفس رسول الله به اینها خورده، اهل تهجدند، حتی شبها تا به صبح سوره های طویل قرآن رو در نماز شبشون میخواندند، مثل بریر، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه. اینا اوتاد بودند، اولیا بودند، پیغمبر دیده بودند، با علی هم نفس شده بودند، اهل مراقبه بودند. اگر اینها از آگاهی های غیبی سهمی دارند، این عجیب نیست. اگر اینها دیوانه حسینند، عجیب نیست. اما حضرت سید الشهدا در مسیرش به یک جایی برخورد میکنه، میبینه یه چادری به اونجا برپاست، تشریف میبرن داخل چادر، میبینن یک پیرزنی به یک خانم جوانی در اینجا زندگی میکنن. حضرت حالشون رو میپرسه، عرضه میدارن که ما گرفتار بیابی هستیم و پسر ما برای بیابان رفته، ولی سخت در اسرتیم. آقا سید الشهدا علیه السلام تشریف میارن پشت خیمه، با دست مبارکشون این خاک رو یه دستی میزنن، مقداری مثلا این ورانور میکنن، چشمه میجوشد و به این خانم میگن که به وهب بگو حسین بود، عازم کربلا بود و فرمود من در کربلا منتظر شما هست. وهب نصرانی بود، مسلمان نبود، ولی وقتی از صحرا آمد دید که چشمه ای جاری هست، از مادرش سوال کرد که این چشمه کی اومده، کی کنده؟ گفت نه، این چشمه کندنی نبود، معجزه بود، آقای آمد و خودش رو حسین معرفی کرد، اسم شما رو هم می دانست. فرمود من عازم کربلایم، به وهب بگو که من در کربلا منتظر ایشون هستم. وهب آمد، سر از پا نمی شناخت، گفت خدا حافظ، من کربلاییم، من رفتم به کربلا. اما این مادر و این خانم یعنی همسر، اینا که امام وهب امام حسین را اصلا ندیده، اثر امام حسین رو دید که یه چشمه جاری شده، لکن این دوتا خانم دیده بودن، جمال نورانیش رو دیده بودن، وجود نازنین عرشیش رو زیارت کرده بودن و با چشم خودشون که با دست مبارک ایشون چشمه ای بیرون آمد، این رو دیده بودن. گفتن مگه ما از تو جدا می شویم؟ اگه تو کربلایی هستی، ما هم کربلایی هستیم. یک خانواده که مجموعاً سابقه مسلمانی ندارن، چی شده از که حضرت سید الشهدا میاد و بدون اینکه برخورد فیزیکی باش داشته باشه، اینجور دلش رو میبره و او رو به دنبال خودش میکشاند و این آقا و اون مادر و این عروس همه کربلایی میشن و به کجاها که نمیرسن. اینها یه جذبه هاییست. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. یکی از مسائلی که در عالم سیر و سلوک و مسائل باطنی قابل توجه است، محبت صالحین است. انسان و افراد کامل علاقه داشته باشه. احب الصالحین ولست منهم، صالحین رو دوست دارم گرچه از اونها نیستم. محبت کششی است که دیر یا زود انسان را با محبوب وصل میکنه. گاهی در عمق جانش مشترکاتی داره ولی کشف نشده، خودش رو کشف نکرده. کارشناس، گوهرشناس تا این نگاه میکنه میفهمه این جنس خودشه. افرادی هستن ظواهر خوبی دارن ولی ائمه خیلی تحویلشون نگرفتن، دیدن این جنس خوبی نیست، جا گذاشتن، به یه بهانه هایی از خودشون دور کردن. اما اگر انسان در کمون خودش، در وجود خودش، در اعماق جان خودش گوهری از نور الهی داشته باشه که در گنجینه صفات الهی ارزش ها اونجا تمرکز داره، هر صفتی از صفات حق یک دریایی از گنجینه های ارزشه، اگر بنده خدای یکی از این صفات رو داشته باشه ولو آلودگی های فراوانی هم براش پیش آمده باشه، اونه که صاحب اون گوهر و گوهرشناس این گوهره، این اگه تو لجنم افتاده باشه میکشه بیرون، میگه این جنس خودمونه، این رو نمیذارن تو لجن بمونه. این تو لجن افتادن براش تحمیله. اما افرادی که گوهر وجودشون خرابه، فلزشون خرابه، خباثت طینت دارن، اینها را با همه مقدمات هم، با همه رموز تربیتی هم بخوان بیارن، میاد ولی جا میمونه، در مواقع امتحان همراه نمیاد. و این بزرگان این که میگن استاد لازمه، برای اینکه استاد گوهرشناسه، جنس خودش رو میشناسه. از سید الشهدا مدینه را ترک گفت، آمد در مکه مکرمه، 5 ماه اقامت کرد. در این 5 ماه آقا امام جماعت مسجد الحرام بودند و اشخاص در موسم عمره که به خصوص در ماه مبارک رمضان از قدیم رسم بوده، مسلمان ها عمره رمضانیه به وجود می آوردن و در این ایام عمره رمضانیه افراد فراوانی آمدن، با امام حسین نماز خوندن، پای صحبت حضرت سید الشهدا نشستن. امام حسین علیه السلام از همون مکه مکرمه در دوران اقامت 5 ماهشون نامه هایی به اطراف با پیک فرستادن، به بصره نامه نوشتن، به کوفه نامه نوشتن، به یمن نامه نوشتن، به بعض قبائل نامه نوشتن. اما این همه جمعیتی که نفس امام حسین بهشون خورده یا کتابت امام حسین مرقومه حضرت سید الشهدا به اونها رسیده، فقط 72 نفر بودن که اینها مجذوب حضرت سید الشهدا شدن. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور. سعی کنیم گوهرمون خراب نشه، سعی کنیم ذاتمون بد نشه، جنسمون خراب نشه. شیطان بد جنس بود، شیطان رو گناه خراب نکرد، شیطان خراب بود، این تمرد خرابیش رو نشون داد. اما بعضی ها مثل شیطان نیستن که خرابی جنسی داشته باشن، خبث طینت داشته باشن، اینا آدم های خوبی هن لیکن اهل رعایت نیستن، با این و اون رفت آمد میکنن، رنگ رفیق میگیره، رنگ محیط میگیره،
حرام خوری جنسشو خراب میکنه، هوا و هوس ذاتشو عوض میکنه. لذا هشداری که ائمه به ما دادن، فرمودن گناه نکنید، اگر گناهی پیش آمد سعی کنید گناه بدون توبه را ملائکه از شما بالا نبرند. اگر خدای نخواسته آلوده شدید بلا فاصله توبه بنویسید در نامه عملتون، پشیمان بشید، عذرخواهی بکنید. یکی از اسباب قسوت قلب، سنگ دل شدن، سخت دل شدن، از ذنب و علی ذنب. آدم وقتی گناه میکنه هنوز این رو پاک نکرده، گناه بعدی میاد. هنوز این رو نشسته، گناه سوم میاد. این انباشت گناه، خداوند منان در قرآن دو تا تعبیر داره. یه جا میفرماید و احاطت بهی خطیعتو، این گناهان یکی بعد از دیگری همینجور توسعه پیدا میکنه تا اینکه خطیعه او، گناهان او، او رو در حیطه خودش میگیره. یعنی دیگه روزنه ای در دلش باقی نمیمونه. اول یه پرده کوچولو بود، یه قسمت از روزنه دل رو گرفته بود. گناه بعدی اومد پرده رو کنارش زد، گناه سوم یه پرده کنارش زد. به تدریج اونچنان فضای دل محجوب شد که حالا نور که میتابه حتی سر سوزنی به دل نمیرسه، دل در تاریکی میمانه. این احاطت بهی خطیعتو هست. لذا کسانی که زیاد هم گناه میکنن، خدا به اینها هم گفته، خدای متعال دوست داره کسی که زیاد میکنه، زیاد گناه میکنه، زیاد هم توبه بکنه. چه اینکه خدا خودش توابه، شما هم تواب باشید. نگید از ما گذشت، دیگه نمیتونیم ما پاک بشیم. چرا؟ میشه. شما دست و پاتو بزن. هر وقت آلوده شدی خودت رو به یه طبیبی برسان، یه دارویی بگیر، یه بمباران شیمیایی نسبت به این گناهت داشته باش، با یه روزه‌ای، با یه حسناتی، با یه سیم وز کردن به ائمه اطهاری، با یه گریه در مجلس امام حسین علیه السلام دارو مصرف کن. نگذار این گناهی رو که کردی این گناه بماند و گناه روی گناه بنشیند و نتیجهش بشود احاطت بهی خطیعتو، که تمام وجودت رو احاطه بکنه. و آیه‌ای هم که در دیشب به محضر شما تقدیم شد، در اون آیه هم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بها و کانوا بها یستهزئون، گناه وقتی زیاد شد انسان مبتلا به دو قده سرطانی می شود. یکی تکذیب می کند آیات الهی رو، معجزات رو تکذیب می کنه، کرامات رو تکذیب می کنه. میگه این که امام حسین شفا میده اینا چه مزخرفاتیه، از کجا آوردید؟ امام حسین مرده و رفته، از مرده حاجت خواستن تکذیب میکنه، واقعیات عالم رو تکذیب میکنه. بعدم شروع میکنه به مسخره کردن. همین بلایی که دامن وهابیت رو گرفته که هم اهل تکذیب هستن و هم اهل استهزا هستن. اینها را قرآن کریم نتیجه کثرت گناه معرفی میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اما اگر کسی در زندگی یه مردانگی های داشته باشه، ایثار و نثاری داشته باشه، نه برای مردم ها، ذاتیش باشه، این صفت الهی در وجودش هست، کارش اینه که آبروداری میکنه، از خیلی ها نقطه ضعف سراغ داره ها، ولی اگر سرش رو از تن جدا کنی ممکن نیست راز رفیقش رو افشا بکنه. این صفت از صفات عالیه است. در روایات داریم پروردگار متعال بعضی از بندگانش رو در روز قیامت به احدی اجازه نمیدهد که پرونده اینها رو باز کنند و در صحنه علنی دادگاه براش تشکیل بشه و سوال جواب بشه. انبیا خدای متعال جواز بهشون نمیده که پرونده اینا رو باز کنه. ملائکه مجاز نیستن. خدا میگه حساب این بنده هم با خود من هستش. خدا در محکمه عدل او رو خصوصی دادگاه غیر علنی براش تشکیل میده و در اون دادگاه غیر علنی تمام گناهانی که در طول عمر در پرونده عملش نوشته شده و این عمل زنده است، تمام اعمال خیر ما و اعمال شر ما حیات دارد، که در اون حدیثی که نبی مکرم اسلام به قیس بن عاصم توصیه فرمودن، فرمودن انسان مسافر رفیق داره، تو مسافر سفر مرگی، عمل تو رفیق توست، اون وقتی که تو میمیری عملت زنده است. فَإِنْ كَانَ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ وَإِنْ كَانَ لَئِيمًا أَهَانَكَ. اگه عملت کریم میکنه، تو کاری ازت ساخته نیست، ولی رفیقت زنده است، پرتلاش و پویاست، چراغ منزل آخرتته، سفره زندگیت اونجا. اعمال خیر انجام بدید که عملتون زنده است، اون روزی که شما مرده اید عمل زنده شما برای شما کار میکنند. اما اگر خدای نخواسته عمل شما لعیم بود، عمل شما بد بود، پست بود، رذیلانه بود، این آدم پست خودش احترام نداره تا به رفیقش احترام بکنه، بد دهنه. لا یبالی به ما قال و بلا به ما قیلفی. نه، خودش مهمه که به مردم چی میگه، نیش زبان میزنه، تهمت میزنه، فحش میده، و دیگران هم به او بد و بیرا بگن هیچ مهمش نیست، ککش نمیگزه. یه همچه آدم رو میگن عرازل، میگن اوباش، میگن آدمای لعیم و پست. عمل انسان هم همینجوره، گناهان انسان لعیمند و اینا وقتی ما میمیریم گناه زنده است و چون زنده است در کنار ما هست، چون خودش پسته به ما اهانت میکنه در اونجا، ما را تحویل نمیگیره در اونجا. بنابراین انسان اگر اهل مراقبه بود و گناهانی رو که بناست اونجا نیش او باشند، ازشون فرار کرد. از درنده باید فرار کرد، از گزنده باید فرار کرد، از مار و عقرب باید فرار کرد. و انسانی که در زندگی مراقبت رو داره، این به مرحله یقین میرسه اونجا هم دور برش آدمای کریمی هستن، عناصر محترمی هستن، احترام میکنن. این یه نکته است. نکته بعدی ملکات انسانه، نه اعمال انسان، ملکات انسانه. این مرحوم بله خداوند منان در قیامت وقتی اعمال زنده او رو در پرونده اش نشون میده، همه را اعتراف میکنه، سرش پایینه. خدای متعال وقتی اقرار گرفت نسبت به همه گناهانش، میگه تو یه صفتی داشتی و اون این بود که آبروی بندگان من رو حفظ میکردی، حواست بود که اگه یه جایی میدیدی کسی در معرض بی آبرویه، آبروداری میکردی. این ستار العیوب بودن، حفظ آبرو کردن، به قدری برای انسان کار ساز است در عوالم غیب که پروردگار متعال در صحنه قیامت که اولین و آخرین در دادگاه اونجا حضور دارن و همه در دادگاه علنی محاکمه میشن، خدا کسی که صفت ستاریت را از خدا در وجود خودش نهادی نکرده است، خدا اجازه اشراف به احدی از انبیا و ملائکه و ائمه نمیده. ذات احدیت خودش در خلوت دادگاه غیر علنی تشکیل میده. وقتی اقرار ازش گرفت، اونگاه میگوید به خاطر ستاریتت من هم پوشندم و همه گناهان تو را بخشیدم. یه همچه چیزی، اثری در این ملکات عالیه و صفات عالیه وجود داره. مرحوم طیب آدم مقدس مآبی نبوده، آدم نماز شبخونی نبوده، لیکن مردانگی هایی داشته، دادرسی هایی داشته، جوانمردی هایی داشته که خدا به او یقین داده بود. اگر اهل یقین نبود، وقتی تهدید کردن یا بگو امام منو تحریک کرده، از او پول گرفتم و علیه شاه تظاهرات کردم، یا تو رو اعدام میکنیم، گفت اعدامم را قبول میکنم اما به مرجع تقلیدم تهمت نمیزنم. کسی اهل یقین نباشه که حاضر به مرگ خودش نمیشه. که آدم گردن کلفتی بود، اگر تسلیم میشد حمایتشم میکردن، چون نوچه های زیادی داشت، صاحب قدرت بود، صاحب نفوذ بود. یکی از مسائلی که جناب عرض می شود که رضایی رو، طیب رو طیبش کرد به مقام شهادت رسوند، یکی مسئله ملکاتش بوده. گفتن که در عالم رویا بعض صلحا دیده بودن دوتا قصری که قابل توصیف نیست در اختیار ایشونه. پرسیده بودن این قصرها در برابر شهادت به تو دادن؟ گفته بود نه، شهادت که خیلی بالاتر از این آدم گیرش میاد. این سیدی رو در زمستان دیدم که کنار خیابان با زن و بچهش اساسش اونجا گذاشته و سرگردانه. گفتم چرا اینجایی؟ گفت که مجرم، چون اجاره نداشتم به پردازم، از خونه بیرون کرده، جایی ندارم برم. این سید رو گرفته بود تو کولش و زن و بچهش رو همراه خودش آورده بود تو خونهش. تا بی خانمان بود تو خونهش نگه داشته بود، نوچه هاش رو جمع کرده بود، براش خونه خریده بود. گفته بود این دوتا قصر مال اون دادرسی و اون سید بود. آدم مرد باشه، درد جامعه رو نتونه تحمل بکنه، غیرت داشته باشه، افتاده ها رو بلند بکنه، این آدم رو با یقین از دنیا میبره. و اونی هم که اوج طیب بود این بود که هر کار بود بود دیگه. اما ایام اعضای حضرت سید شهدا، دسته طیب یک عالم و آهنگ خاص خودش رو هم در تهران هم قم میرفتن دسته طیب. این اتصال به امام حسین، این خادمی دسته امام حسین، آدم رو عاقبت به خیر میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به اسمت و طهارت حضرت زهرا، به مصائب آل بیت عصمت و طهارت، امام زمان را برسان، مشکلات این مردم را با عنایت حضرت برطرف بفرما، و آبروی امام حسین ما را آبرودار قرار بده، آبرو خودمونم در دنیا و آخرت حفظ بفرما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.